رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید. ممنون از وقتی که به من دادید، خیلی متشکرم. سوالی داشتم راجع به، من مادر پسر جوانی هستم که الان ایشون در امریکا هستن و اون رو من با سختی و با عشق زیادی بزرگ کردم و خودمون رو خیلی به قولی من راضی کردیم به اینکه ایشون از ما جدا بشن و بیان امریکا و مشغول تحصیل هستن که داره در آستانه نتیجه گرفتن این تحصیلشه. چند ماهیه که با یه دختر ایرانی آشنا شده که خود دختر و کسانی که مادر این دختر رو دیدن و میشناسن میگوین که مادر دیکتاتوری داره و نامهربان و همه از مواجه شدن با مادر این خانوم ناراحتن و شوهرشون هم که پدر این دختر باشه بسیار از این مادر گله‌مند و شاکی از دیکتاتور بودن و نامهربان بودنه. حالا این میخواستم ببینم نقش این مادر در واقع در زندگی پسر من که با این دختر آشنا شده و احتمالاً پسر من مایله که تقاضای ازدواج بکنه، ولی به خاطر وجود این خانم خب یه مقدار خودش وحشت داره و هی ترمزی رو در سر راهش قرار میده و میترسه جلو بره، با توجه به اینکه پسر من بسیار بسیار پسر مهربان و ما همیشه علاقه من بودیم و خودش علاقه من بوده که با خانواده ازدواج کنه که قانونی گرم و با آغوش باز خودشون رو بپذیره و پسر منم که وارد این خانواده میشه ایشون رو پذیرا باشن. من میخواستم نقش این مادر رو در زندگی این زوج آیا میتونه چقدر مؤثر باشه و چقدر وضعیت ایشون رو میتونه به مخاطره بندازه، یا من از شما راهنمایی میخواستم. بزرگی میفرمایین اگر جواب منو بدید.
من اگر یه سوالی ازتون بکنم، وقتی که من شما میگیم که یه خانواده گرم با آغوش باز، آیا مقصودمون این نیست که این آغوش بازه برای دیگران حتی وقتی که اونا نامهربانن؟ اگر قرار باشه من آغوشم باز باشه برای همه مهربانان که هنری نکردم، درسته؟ من اگر قرار باشه با شما خوبی کنم، وقتی شما خوبی تو با من خوبی میکنید که هنری نکردم. من فقط وقتی میتونم ادعای خوبی بکنم که وقتی شما من بدی میکنید خوبی کنم. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که روزی که شما انتظار خانواده خوب و آغوش باز رو دارید، شرطش این است که ما خودمونم یه همچین آغوش بازی رو داشته باشیم، اونم برای متفاوت، برای مختلف، حتی برای کسی که خوب نیست. اما بذارید من سوال یه جور دیگه مطرح کنم. پرسش من این است که شما از کجا این اطلاعات دقیق رو دارید؟ یعنی این اطلاعات رو از کجا دارید که مطمئنید اینجوری از اون مادر؟ کی حرفا رو به شما زد؟
من متاسفانه یا خوشبختانه خود پسر من از روز اول مرحله به مرحله که با این دختر آشنا شده خیلی راحت، ما با هم خیلی رفیق هستیم و تمام رو ریز، مثلا خیلی همون جلسات اول من گفت که برگشته گفتی که مامان خیلی روکه، گفتی که مامان من دیکتاتوره، مامان من اصلا تا الان به ما مهربونی نکرده و من حتی بیشتر پیش مادر بزرگم بودم و به خاطر این موضوع نامهربونی مادرم و اینکه قلب نامهربونی داره و من سعی کردم خواهرم رو که از من چندین سال کوچیک‌تره خودم سرپرستی میکنم و امورات کارش رو به عهده میگیرم به خاطر اینکه با مادرم کمتر مواجه بشه و تمام اینا رو خود این دختر به سر من گفته و حتی گفته نه تنها پدر من از مادرم خیلی وحشت داره، تمام فامیل بابام از مادر من وحشت دارن و من سعی دارم برای اینکه مثل مادرم نشم. ولی خب این معضل هست.
نه سب کنی به من بفرمایید که دختر خانم چند سالشه؟
دختر خانم 24 سال.
و پسر شما چند سالشه؟
29 سال.
اون وقت این اطلاعات رو دختر خانم در اختیار پسر شما گذاشته. خود پسر شما و مادر رو ملاقات کرده؟
بله بله.
و نظرش راجع به اون خانم یا اون مادر چه هست؟
بله گفت مامان خب یکم حقیقتش من ترسیدم جلسه اول، خیلی هم ناراحت شدم از این خب اون ایدهی که ما همیشه داشتیم خب یه ذره بقولی من رو تیرم به سنگ خورده و
کدوم ایده کم چه ایده کمی شه ایشون داشتن؟ همون ایده که شما داشتید.
به خاطر اینکه رو آخه... مادر زن ما گفتیم مادر رو ببین دختر رو بگی.
نه من اشتباه.
مادر نقش مهمی داره.
نه اینا همه حرفا. نه ببینید سرکار خانم نه ببینید. این حرفای مقداری درست هست. یعنی منم الان بهش میرسم. ولی ببینید یه روزی بوده که ماها کپی پدر و مادرمون بودیم. علتش هم این بوده که فقط دنیای ما کوچیک بودیم، بزرگ می‌شدیم، ای 5-6 ساله بودیم، پسر بودیم، با پدرمون می‌رفتیم شغل پدر رو می‌گرفتیم، ای دختر بودیم تو خونه با مادرمون مادری و زنی و خانه‌داری و اینا رو یاد می‌گرفتیم. بنابراین بچه‌ها خیلی شبیه پدر و مادر بودن. امروز بچه‌ها اونقدر شباهتی به پدر و مادر ندارن. پس این مطلب اول. دوم این که روزی که بچه‌ای مورد آسیب پدر و مادر قرار بگیره، دو تا احتمال هست. 70-80-85% متاسفانه این آسیب سبب میشه که اونا شبیه مادرشون باشن، شبیه پدرشون باشن. در 15% احتمال داره وقتی آسیب هست عکسش باشن. یعنی در حالی که این پدر دروغگوه، بچه 15% 10% احتمال داره خیلی راستگو باشه. ولی 90% 85% این پدرش دروغگوه. پدر وقتی خشمگین و عصبانیه 85% 90% بچه‌ها شبیه پدرن، 10% عکسش هستن. بنابراین پرسشی که الان مطرحه، اگر فرض بر اینه که واقعا مادر این گونه که توصیف میشه این چنین هست، بنابراین مهم این است که آیا دختر شکل مادره یا عکس مادره. این که میگه من کوشش میکنم و سعی میکنم، اتفاقا دقیقاً نشون میده که عین مادره. یعنی خطر اونجاست. یعنی روزی که من اومدم به شما گفتم من یه پدر عصبانی داشتم، حالا من کوشش میکنم عصبانی نشم، معناش این است که من عین پدرم شدم. حالا این کوشش رو میکنم، ولی به زودی کوشش من به جایی نمیرسه و به کشش و کشمکش تبدیل میشه. در حالی که اگر یک کسی بگه من پدر عصبانی داشتم و من این چنین آنچنان با خودم کار کردم و شما در عمل و نظر هر دو ببینید که درست میگه، حالا میشه باور بهش داشت. بنابراین اینکه مادری نامهربان بوده، اینکه دختر شکایت میکنه که من کنار مادرم و با مادرم بزرگ نشدم، اینکه میگه همه از دست مادرم به خاطر خشمش و عصبانیتش که در حدی که شما میفرمایید بیماری، اسم این دیکتاتوری و نمیدونم کنترل و اینا نیست، اینا بیماری گرفتاریه، بزرگ شدم، اگر این واقعیته، البته اگر گزارش دروغ میده و یا احتمالاً تحت تاثیر دیگران برای این حرفا قرار گرفته، خودش اون یه مسئله دیگری است. ولی اهم از این که راست بگی یا دروغ بگی، حالا که دختر داره خودش اگر این گونه که شما میفرمایید اعلان میکنه، پرچم قرمزی بلند شده که ما با یه خطر روبرویم. یعنی کاملا آنچه که شما نگرانش هستید یه موضوع بسیار مهمه و به همین جهته که مهم این هست که به وسیله یه آدمی هم پسر و دختر با هم دختر مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا اینکه ما تو این تصادف بودیم ضربه هم به سر من خورده یه ضربه کمی است که جای نگرانی نداره، فقط یه ذره زخمه، یا اینکه مغز منو آسیب زده و من خونریزی مغزی دارم نه خونریزی فقط بیرونی. این نگرانی شما کاملا بجاست. این حرفا در این حد و سطحی که شما میفرمایید نگران کننده هست. علتش هم این است که همطور که عرض کردم از 10 تا بچه 8 تاش میشه این مادرش، 2 تاش ممکنه که غیر از مادرش باشه. این که آگاهه و کوشش هم میکنه فایده ای نداره. یعنی آگاهی و کوشش به تنهایی کافی نیست، یه مقدار کار کردن روی خود هست و دگرگون کردن خود هست، به طوری که دیگه ما احتیاجی به اون کوشش نداشته باشیم. مخصوصا وقتی که من زهر و سم یا آسیبی رو دیدم، دیگه قرار نیست اونجا بیستم کوشش کنم آسیب نبینم. این درست مثل این است که یه تیغی رو زمین افتاده، من دیدم 4 نفر از روش رد شدن، پاشون زخم شده، حالا من هی برم اون نزدیک، یه دفعه پام زخم بشه، دو دفعه پام زخم نشه، بگم من کوشش میکنم پام زخم نشه، خب یه سوالی مطرح، اصلا چرا میرم اونور؟ بنابراین پسر شما و شما حق دارید که نسبت به این موضوع با یه نگاه دقیقی برخورد بکنید و حتی نه تنها با دقت، بلکه با شک و حتی وسواس باید به این موضوع برخورد کرد. یعنی باید مطمئن بود. این درست پس این است که من خدمتتون عرض کنم من 2 تا دوایی که به شما دادم، یکیش مثل این که دوای خوبه، یکی دوای کشنده است. حالا که شما خوردیتش دیگه نمیشه گفت حالا امیدواریم همون دوا خوبه باشه، نه، حالا دیگه باید رفت بیمارستان و با این فرض که دوای کشنده هست با موضوع برخورد کرد، که اگر بود که خب ما کار لازم رو کردیم، اگرم نبود به هر حال یه مواظبت و مراقبت و پیش بینی کردیم. نتیجتاً پسر شما باید این موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیره و برای این کار به جای اینکه به این تاریخ و تاریخچه و گفتگوی دوربریا نگاه کنه، خودش و اون دختر خانم برن پلوی روانشناس، برای این کار هم مذاکره و گفتگو کمک میکنه، هم خوشبختانه تست هایی وجود داره، آزمون هایی وجود داره که دختر خانم میتونه اونا رو بده. در این حال علاوه بر اینکه او آزمایش های خودش رو میکنه، پسر شما هم میتونه از نظر توافق و سازگاری که با یه همچین آدمی با این ویژگی ها داره میتونه با روانشناس صحبت کنه. حتما ضرورت داره که با یه دقت علمی به وسیله یه آدم آگاه، یه کارشناس، این موضوع ارزیابی بشه. و الا همطور که خود شما نگران بودید و پسر شما هم نگران هست، دخترم خودش اعلان کرده، ما در حقیقت این دوا رو خوردیم ولی حالا مطمئن نیستیم که زهر است یا احتمالاً شهد است. اگر شهد و شکر است که خب اشکالی نداره، ولی اگر سم است و زهر، ما اونجا باش مسئله داریم. اینه که حتما از این بابت بخواید تا مطمئن نشده که این دختر، اگر مادر چنینه، عکس مادرشه نه عین مادرش، تا زمانی که به این اطمینان نرسیده هیچ انتخاب و تصمیم نگیره، نه دختر رو ترک کنه، برای که انصاف نیست که انسان به خاطر مادر دختری رو رها کنه، و نه درست است و صحیح است که اگر احتمالاً بیمار هست و گرفتار یا مانند مادر هست بخواد با یه همچین دختری ازدواج کنه. او اول باید بخواد دختر خودش رو درست کنه تا صلاح خودش رو و انتخاب درست خودش رو بکنه. بنابراین حتما باید صبر کنن، حتما باید با یه متخصص تو خود امریکا اگر هستن با 5 جلسه به نظر من تکلیف این کار کاملا روشن میشه که ما زهر خوردیم یا شهد خوردیم. چون تکلیف این کار روشن میشه، به نظر من شما از پسرتون بخواید که این کار رو تعقیب کنه و دنبال بگیره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من ازتون تقاضا میکنم این متخصصی که میفرمایید، ایشون هم در منطقه ولی هستن،
اونو باید به دفتر من تلفن کنن، چون من روی خط رادیو که کسی رو اعلان نمی کنم.
همین شماره که من الان زنگ زدم،
نه این شماره رادیو است، بهشون بگید اونا میتونن پیدا کنن، میدونن، بهشون بگید به دفتر من تلفن کنن. با کمال میل. چشم.
من از وقتی که به من دادین بی‌نهایت متشکرم. امیدوارم که همیشه موفق و سلامت باشید.
سپاسگزارم.
منو ببخشید که وقتتون رو گرفتم. متشکرم.
به هیچ وجه.
بزرگی کردین.
خواهش می‌کنم.